ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دو انفجار در اطراف فرودگاه کابل، دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت، نزدیک به 700 نفر دیگر در ایران بر اثر کرونا درگذشتند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید شکنجه در زندان‌های ایران سیستماتیک است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانچات هستم. دعوت میکنم که 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا انفجار در نزدیکی یکی از دروازه‌های فرودگاه کابل را تایید کرده و میگوید عده‌ای از جمله اتباع آمریکا و افراد غیر نظامی کشته و مجروح شدند. او همچنین وقوع یک انفجار دیگر در نزدیکی هتل بارون در نزدیکی محل انفجار اول را تایید کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات روسیه کشته شدن دست کم 13 نفر را تایید کردند، اما پیش‌بینی می‌شود این تعداد افزایش یابد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که در یک کنفرانس خبری حضور یافته در واکنش به تحولات ساعات اخیر در کابل گفته است که با وضعیت بسیار پرتنشی روبرو هستیم. فرانسه در صدد پایان دادن به عملیات تخلیه افراد در روز جمعه است. آلمان نیز از پایان عملیات خود خبر داد. نهادهای امنیتی غربی در 24 ساعت گذشته به شهروندان خود هشدار داده بودند که به دلیل احتمال وقوع انفجارهای انتحاری در اطراف فرودگاه کابل تجمع نکنند. گفته می شود برخی افراد طالبان نیز در دو حمله شامگاه پنجشنبه کشته و یا مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما در روزهای اخیر مقامهای غربی از افزایش فعالیت عناصری از گروه داعش در افغانستان سخن گفته بودند. و بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته 694 نفر دیگر در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. شمار مبتلایان جدید به این بیماری نزدیک به 37 هزار نفر اعلام شده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت با تردید جدی کارشناسان و نهادهای بهداشتی داخلی و خارجی روبروست و آمار واقعی تا چند برابر آمار رسمی برآورد شده است. از جمله روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران به تازگی شمار واقعی جانباختگان ویروس کرونا را تا 7 برابر آمار واقعی دانسته است. وزارت بهداشت روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد کمی بیش از 7 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند که نشان می‌دهد شمار کل افراد واکسینه شده به طور کامل همچنان زیر 10% جمعیت کل ایران است. اداره دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی به فیلم‌های منتشر شده از رفتارهای خشونت‌آمیز در زندان اوین واکنش نشان داد. در این پیام آمده ویدیوهایی که به تازگی از زندان بدنام اوین به بیرون درز کرده تأیید کننده چیزی است که از مدت‌ها پیش جزو دانسته‌ها بود. شکنجه در زندان‌های ایران امری سیستماتیک است. پایان نقل قول. پیشتر سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد این ویدیوها همانند تأکیدی دوباره بر نگرانی‌های مستمر درباره ازدحام در زندان‌ها و شرایط هولناک و غیر انسانی سلول‌های انفرادی است. یک گروه سایبری موسوم به عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌ها قرار داده است که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دستش رسیده. این تصاویر نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی بدرفتاری با زندانیان بوده است. و ما هفته سوم محاکمه حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام چندین هزار زندانی سیاسی ایران در سال 1367 روز پنجشنبه امروز در استکهلم برگزار شد. در این جلسه ایرج مصداقی به عنوان شاکی و شاهد پرونده جزئیاتی درباره اعدام‌های زندان گوهردشت کرج ارائه داد. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته، اتهامی که خود حمید نوری آن را رد می‌کند. با ایرج مصداقی، شاکی و شاهد اصلی پرونده حمید نوری، هم‌اکنون در سوئد همراه هستیم. آقای مصداقی، به شما سلام می‌کنیم، از دادگاه امروز و حضورتون در اون بگید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. امروز همونطور که گفتید سومین هفته یا هشتمین جلسه دادگاه بود. البته ما 9 جلسه رو پشت سر گذاشتیم، برای که در یک جلسه وکلای پرونده و وکلای حمید نوری در ارتباط با موضوع خسارت و شکایتی که در این رابطه صورت گرفته صحبت کردن و عملا شاکیان و شاهدان در دادگاه حضور نداشتن. ولی غیر از اون، من در 3 روز گذشته در دادگاه شهادت دادم و اون چه در خاطراتم اومده و همچنین چه در بازپرسی که صورت گرفته از من اومده و همچنین شهادتی که خودم در دادگاه دادم مورد توجه قرار گرفت. به سوالات دادستان پاسخ دادم در 3 روز گذشته و ایشون وارد جزئیات شدن، راجع به روز شمار کشتار 67 از من سوال کردن، روز به روز چه اتفاقی در زندان افتاده و من در اون لحظه کجا بودم و چه چیزی رو دیدم و همچنین چه مواردی رو شاهد بودم که حمید نوری شخصا انجام داده. و بعد ایشون در ارتباط با انتقال ما به زندان اوین سوال کردن و اینکه در زندان اوین من آیا حمید نوری رو دیدم و در چه شرایطی او رو دیدم. بیشتر تلاش میشد از روی نقشه های زندان که من تهیه کرده بودم موقعیت زندان رو دریابد، موقعیت محلی هیئت مرگ در اونجا تشکیل جلسه میداد و همچنین موقعیت بندهای مختلف رو، موقعیت محلی که در اونجا دار میزدن و همه این جزئیات رو از روی نقشه دادستان با من سوال میکردن و من با جزئیات به ایشون جواب میدادم. و همچنین امروز در انتها خود وکلای پرونده، وکلای ما سوالاتی رو مطرح کردن که خب به اونها هم تا پاسخ داده شد و حالا حداقل یک روز که سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود من به سوالات وکلای حمید نوری مجبورم پاسخ بدم. این کل مواردی بود که تا کنون در دادگاه مطرح شده.
آقای مصداقی، شما حال و هوای دادگاه رو چگونه یافتید و به ویژه به نحوه برگزاری، از نظر دیدگاه قضایی منظورمه، برگزاری دادگاه در سوئد چه روندی رو دنبال میکنه؟
ببینید، اول از اون که دادستان به بهترین شکل ممکن این پرونده رو تهیه کردن، وارد جزئیات شدن. کشتار 67 رو به نظر من که سالیان سال دهه ها روش کار کردم خیلی موجز اما به طور کامل مطرح کردن، واقعا جای قدردانی و تشکر داره. همچنین تاریخ ایران در 100 سال گذشته رو تشریح کرده بودند، برای همه مواردی که مطرح کردن شواهدی رو ارائه دادن. این از اون وسواس سوئدی برمیاد و اینکه همه چیز باید با نظم و دقت کافی باشه. رئیس دادگاه بسیار آدم قاطعی است و سعی میکنه که حقوق همه رو رعایت بکنه. شما ببینید فقط یک عکس از بیرون در دادگاه کسی انداخته بود حمید نوری رو نشون میداد، در دادگاه قاضی به شدت برافروخته شد و دستور دادن تحت هیچ شرایطی تا زمانی که ما وارد دادگاه شدیم و در بسته شده حمید نوری را نیارن و همینطور تا زمانی که او نرفته بیرون ما حق باز کردن در رو نداریم. یعنی تا این حد سعی میکنن حقوق حمید نوری رو رعایت کنن. یا حتی اگر در خیابون صدای شعاری میومد و حمید نوری اظهار نگرانی میکرد، دادگاه رو تعطیل کردن و گفتن اول اونها رو خاموش کنن یا اینکه جاشون رو منتقل کنن تا اینکه صدا توی دادگاه نیاد. اول شما نکنید در یک همچین شرایطی سفیر جمهوری اسلامی در سوئد ادعا میکنه که حمید نوری مورد شکنجه واقع شده، اما هیچ توضیحی هم نمیداد که حمید نوری در دوران بازداشت چه چه نوع شکنجه هایی را تحمل کرده.
سپاسگزارم. با ایرج مصداقی، شاکی و شاهد اصلی پرونده حمید نوری همراه بودیم که برگزاری جلسات دادگاهش همچنان در استکهلم در سوئد ادامه دارد. و بریم از شما بشنویم.
تقاضایی از این عزیزان هکرز که زندان اوین رو هک کردن دارم. دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه، ولی یه تقاضایی دارم. فیلم این بازجوها، این شکنجگرها، اینها، این شبه آدمها، اینا رو هم پخش کنید. بگذارید مردم اینها رو بشناسن، بگذارید بدونن اینها چه کسانی هستند، شناسایی بشن برای روز مبادا. واقعا احتیاج داریم اینها رو بشناسیم. لعنت بر همه آنها.
این آقایی که مأمور زندان بوده برای چی از رهبر عذرخواهی کرده؟ مگه رهبر چی کاره بوده؟ بچهش تو زندان بوده، باید بره دستپای زندانی ها رو ببوسه بگه من معذرت میخوام، نفهمیدم، اشتباه کردم، غلط کردم. نه اینکه به رهبر بگه من معذرت، تو مردم رو زدی، باید از مردم عذرخواهی بکنی. زندانی اسیره، زندانی شما دستاش میبندید، اسیرش میکنید، میکشینش، خجالت بکشیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همون گونه که در خبرها شنیدید، وزارت امور خارجه آمریکا در کنار سازمان حقوق بشری عفو بین الملل کاربرد شکنجه در زندانهای ایران را سیستماتیک دانسته. در همزمان محمد سیفزاده، حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، بر ساختاری بودن شکنجه در زندانهای ایران تأکید می‌کند و آن را معطوف به نگاه ارباب رعیتی حکومت به شهروندان می‌داند.
این که گفته می‌شود شکنجه سیستماتیک یا ساختاری در این رژیم و آن رژیم هست، توجه بکنید در مجلس خبرگان اول آقای مشتینی نایب رئیس مجلس خبرگانه، کم کسی نیست، آدمیست که شکنجه رو توجیه میکنه و پافشاری میکنه که باید باشد که حضرت آیت الله عظمی منتظری جلوش میست و میگه نه، حتی یک مورد هم اجازه داده نباید بشود. در این است که اصل 38 قانون اساسی بر این ممنوعیت شکنجه تشدید میشه در گرفتن اقرار و شهادت، و بعد هم در ماده 572 بعد قانون مجازات اسلامی این جرم شناخته میشه و قابل تعقیب و مجازات. ببینید، ضمانت اجراش از لحاظ قانون وجود داره، اما مطلقاً مقامات انگیزه این قضیه رو ندارن که دنبال این بگردن. آقای موسوی اردبیلی درسی میداد، میگفت اگر یک نفر آمد امر از زید گفت 100 تومن طلب داره، آمد زید منکر شد، یک شیله میزنید، نداد بیشتر میزنید. ببینید، این رئیس شورای عالی قضاییه. به خاطر این است که ما هنوز از دوران ارباب رعیتی نگذشتیم. اونا حاکمان خودشونو ارباب ایران میدونن و در زندان هم مسئولین زندان افراد رو اسیر خودشون میدونن و خودشون خدا. من عین این کلماتی که میگم بازجو گفته بوده، گریه میکرده، خدا گفته خدات منم. و بنابراین مسئله قدرت و ایجاد ارعاب هیچ انگیزه‌ای برای این مطلب وجود نداره. الان هم که دستور داده شده که این مطلب پیگیری شده، دیدید نمایندگان مجلس که نماینده مردم نیستن، گفتن افراد هکر رو دستگیر کنید و به مجازات برسونید.
عزیزان، از محمد سیفزاده، حقوقدان و از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر میشنیدیم که بر ساختاری بودن شکنجه در زندانهای ایران تاکید کرده و آن را به دلیل نگاه ارباب رعیتی حکومت به شهروندان میدارد. به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای میرسیم. یادآوری میکنم و خاطر نشان میکنم که رادیو فردا.com در اختیار شماست. میتونید اخبار رو به طور کامل اونجا لحظه به لحظه دنبال کنید و سپس 00420221122111 و 13.